أكبر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقه قولی. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا. عرض سلام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقتتون بخیر باشه، هر جایی که هستید انشاءالله در صحت و سلامت باشید، به خصوص این ایام که مقدار هم هوا سردتر هست و ممکنه به هر حال بیماری های فصلی بیشتر گریبانگیر افراد بشه. انشاءالله که شما هم خیلی مراقب خودتون باشید و کانون خانوادتون انقدر گرم باشه که به محبت وجود اعضای خانوادتون بیماری ها هم مرتفع بشه و بتونید خیلی راحت اونها رو پشت سر بگذارید. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم در خدمت شما هستیم با برنامه قرآن و خانواده، برنامه‌ای که تمام تلاشش این هست که با استناد به آیات قرآن راهکارهایی رو ارائه بده که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم و وظایف خودمون رو در قبال اعضای خانوادهمون بهتر بدونیم و به اونها عمل کنیم و بدونیم که وقتی یک خانواده تشکیل میشه، وقتی یک خانواده اعضاش دارن کنار همدیگه زندگی میکنن، این زندگی با یک هدفی هست و در قبال هم مسئولیت‌هایی رو هم دارن. اجازه بدید همین ابتدای برنامه من یه تبریک هم بگم خدمت شما بینندگان خوبمون. دیروز 9 ربیع الاول بود، سالروز آغاز امامت و ولایت مولای موعودمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و میدونم که خیلی از شماها مناسبت هاتون رو هماهنگ کردید با این مناسبت های زیبایی که در ماه ربیع الاول هست. من تبریک میگم این مناسبت های خوب و فرخنده ای که در این ماه هست به همه شما، به همه اونهایی که منتظر ظهور حضرت هستن و اتفاقا وظایف خودشون رو هم در عهد غیبت، در زمان غیبت، در عصر غیبت حضرت میشناسن و تلاش میکنن که جز منتظران خوب و واقعی باشن. انشاءالله که این توفیق رو داشته باشیم که جز کسانی باشیم که در زمان ظهور حضرت هم عمر ما باقی باشه و در رکاب حضرت باشیم انشاءالله. خب بحث از ربیع الاول شد و اینکه این ایام به هر حال خیلی از ماها مراسماتی داریم که این مراسمات خاص و ویژه اتفاقا این ماه هست و مخصوصا اتفاقا گذاشتیم مراسماتی مثل عقد، مثل شروع زندگی مشترک و حتی خیلی از بینندگان خوبمون مناسبت‌هایی مثل تولد فرزندان و عزیزانشون رو هم سعی کردن که در این ماه بگذارن و اگر قرار هست مهمانی هم بگیرن در این ماه باشن. امشب اتفاقا موضوع برنامه رو هم جوری تنظیم کردیم که یه مقدار بیشتر در مورد کسانی که میخوان یه زندگی رو شروع بکنن صحبت بکنیم و ببینیم که آیا ما در قبال هم در یک زندگی مشترک وظایف خاص و ویژه تری نسبت به روابط دیگه اجتماعی داریم یا نه. دعوت کردیم به همین منظور از استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی، استاد محترم حوزه و دانشگاه که در کنار بنده هستن و انشاءالله تا پایان برنامه از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد. خانم دکتر عرض سلام، خیلی خوش آمدید، این ایام بر شما مبارک بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه ولایت. اجازه میخوام بندم تهنیت ویژه خدمت دوستان عزیز محبین اهل بیت داشته باشم. ایام ایام بسیار شاد و خوبی هست، هم از نهم ربیع هر چه فاصله میگیریم به 17 ربیع میلاد پیامبر اکرم نزدیک میشیم. فرصت خیلی خوبی هست برای زوجهای جوانی که میخوان زندگیشون رو آغاز کنن، برای کسانی که رخت سیاه عزا رو در آوردن و همطور که شما گفتین گاهی وقتا حتی ولادت فرزندانشون رو هم از محرم و صفر منتقل کردن به این ماه که دور هم جمع بشن و فرصت‌های شادی رو تجربه کنن. امیدواریم خداوند دل همه مؤمنین رو شاد کنه و این شادی رو متصل به ظهور حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام قرار بده
ان شاء الله. ان شاء الله. خانم دکتر فخر روحانی، خیلی از بینندگان بزرگوارمون که الان یا الان برای خودشون به هر حال این شرایط هست یا برای اقوام و دوستان و آشنایانشون که به هر حال دو تا خانواده در شرف وصلت هستن، قرار هست ان شاء الله تو این ایام به هر حال خطبه عقد خونده بشه یا اینکه بعضی ها قرار گذاشتن که زندگی مشترکشون رو زیر یک سقف در این ایام شروع بکنن. به هر حال قراره یک ازدواجی صورت بگیره، یک پیوند مقدس که خیلی هم در اسلام بهش تاکید شده. ازدواج همه ماها میدونیم یه جور عهد و پیمان هست، یک میثاق هست بین بندگان خداوند. حالا من سوالم این هست، ما در روابط اجتماعی هم خیلی وقتها هست که یه قول و قراری با هم دیگه داریم، یه وقتایی مکتوبه، یه عهد و پیمانی مکتوبه، یه وقتایی شفاهی فقط بین خودمون یه قول و قرار زبونی داریم. میخوام ببینم چه تفاوتی بین این پیوندی که به عنوان پیوند آسمانی ازش نام برده میشه، موضوع ازدواج، این هم یه جور عهد و پیمان هست، با سایر قراردادهای اجتماعی ما هست.
درسته، همونطور که اشاره کردین از بیرون که نگاه میکنیم ازدواج هم یک پیوند، یه قرارداده، با یه تفاوت، اونم این که اون چیزی که در ازدواج مبادله میشه کالا نیست، یک قرار ساده نیست، یک قرار عمیق میان دو روح، میان دو، حتی گاهی وقتها باید گفت میان دو عشیره، دو خانواده. لذا دایره ارتباطش، دایره تاثیرگذاریش، دایره تصمیم گیری و مسئولیت سازی خیلی خیلی سنگین تره. به گونه ای که شما خیلی وقتا قراردادهای مالی رو میتونید به هم بزنید، خیلی وقتها گفتگویی که با کسی کردید ضمن این که حالا عاقلانه نیست و توصیه قرآن هم این نیست که اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، همه عهدها، همه پیمانها برای ما الزام آور هستند. اما معمولا ما تو عهدها و قراردادهای عادی خودمون گاهی وقتها امکان فسخ هم میگذاریم. اون چیزی که ما درش امکان فسخ معمولا در نظر گرفته نمیشه و همیشه وقتی ما وارد این عرصه و این معامله میشیم انقدر دست پر جلو میریم که اصلا به برگشتش فکر نمی کنیم. پیمان ازدواج هست. جالب بدونید که خداوند هم در قرآن به پیمان ازدواج با عنوان میثاق غلیظ اشاره کرده، یعنی پیمانی هست که با پیمانهای دیگه یک فرق داره و اون اینکه تعهد و الزام و مسئولیت من نسبت به او بسیار بسیار پررنگتر از الزام و تعهدی هست که در رابطه با سایر پیمانها دارم. لذا برای افرادی که مسئول هستن، متعهد هستن، و همجا تو پرانتز بگم این خیلی ویژگی مهمیه تو ازدواج، یعنی یکی از آیتمایی که حتما باید کسانی که داوطلب ازدواج هستن در رابطه با کاندیدای مورد نظرشون خوب اونو مورد سنجش قرار بدن، مورد امتحان و آزمایش قرار بدن، بحث وفاداریه. این آیتم خیلی مهمه، مسئولیت پذیریه، چقدر پای پیمانهاش می ایسته، چقدر روی حرفی که زده پافشاری میکنه، ایستادگی میکنه و تا کجا حاضر تحمل کنه. اون چیزی که میتونه تضمین کنه این رابطه رو میزان وفاداری زوجین هست، که از میزان وفاداری قرآن تعبیر کرده به میثاق غلیظ، که پیمانی است که با پیمانهای دیگه این تفاوت رو داره که وقتی شما به استقبال این پیمان میرید دیگه به هیچ وجه به اینکه خدای نکرده بخواد این پیمان منجر به جدایی بشه فکر نمی کنه، چون جداییش آسیبهای بسیار سنگینه به لحاظ روح و روانی به هم زوجین، هم خانواده های وابسته، و اگه خدای نکرده بعد از تولد فرزندانی باشه فاجعه بزرگتری رو به بار میاره.
دقیقا اشاره جالبی بود استاد، این که شما فرمودید ما معمولا برای شروع زندگی مشترک به این که این خدای نکرده میخواد به خدای نکرده به مشکلات و خدای نکرده طلاق منجر بشه فکر نمی کنیم، در حالی که هر پیمان اجتماعی دیگه مثلا منزل میخوان افراد خرید بکنن شرایط فسخ میذارن، اگر این تعهدات انجام نشود به این صورت فسخ میکنن، دو نفر اگر متضرر شدن چطور باید ضرر و زیانشون پرداخت بشه. اما تو این قضیه کسی این ابتدای ام نمیاد شرط بذاره اگه این طور شد شرط جدا شدن اینه، یعنی اصلا دوست نداریم که به این مسئله فکر بکنیم، به جز اینکه حالا نظر لطف و رحمت خداوند شامل افراد میشه تو این ماجرا. خانم دکتر فخر روحانی، حالا با همه این مسائلی که شما پیرامون بحث ازدواج فرمودید، پیمان غلیظ، اون میثاق غلیظی که خداوند در قرآن بهش داره اشاره میکنه و اون وفاداری هایی که ما تو زندگی باید داشته باشیم، و به هر حال اینکه هر فردی وقتی وارد زندگی مشترک میشه از نظر روحی و روانی یک آرامش متفاوتی داره نسبت به هر عهد و پیمان دیگه که تازه بعضی وقتا دغدغه آورم هستن. چرا بعضی از افراد ما نگاه میکنیم، نه فقط این رو تاکید میکنم، نه فقط در جامعه ما یا جوامع اسلامی، ما در سایر جوامع هم میبینیم که تمایل به تشکیل زندگی مشترک تو بعضی از افراد کمه، یعنی وقتی حرف از ازدواج میزنیم یه دلایلی میارن که تفره میرن از این قضیه. چه اتفاقی افتاده؟
راستش خانم واقفی عزیز، متاسفانه قصه بحران ازدواج در واقع یک پله عقب‌تر بدیم، بحران اخلاق در خانواده انقدر تو دنیا بیداد میکنه که جوان کیس و زیرک امروزی میشینه عاقبت اندیشی میکنه وقتی تصور میکنه دوستش رو، پسر خالش و دختر خالش و همسایش و هم اتاقی توی خوابگاهش رو میبینه و شرایط برگشت او رو از ازدواج نگاه میکنه میسنجه، احساس میکنه که امروز جای امیدواری به سل شخصیت مقابلی که بتونه وفادار باشه پای سختی ها بیسته وجود نداره. حقیقت اینه که نسل جدید هم قدری توی پایداری توی ثبات قدم سست‌تر از نسل گذشته هستن. وقتی ما صحبت از یه نسل میکنیم نمیتونیم به فرض شخص خاصی مارک بزنیم. گاهی وقتا فرض میگه تو چرا انقدر مثلا مسئولیت پذیر نیستی؟ یا مثلا بچه من اینجوریه یا مثلا بچه همسایه من اینجوریه. ولی ما داریم از یک نسل صحبت میکنیم. وقتی از یک نسل صحبت میکنیم قطعا مقصر همش خودشون نیستن. مقصر کیه؟ مقصر نسلیه که اونها رو اینجوری پرورش داده.
یعنی پدیده اتفاق افتاده.
بله، اپیدمی پیدا کرده. درسته، اپیدمی پیدا کرده. بله، همه گیر هست. وقتی همه گیر هست جا داره که بسنجیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. ببینید ازدواج‌های نسل گذشته که پدر و مادرهای من و شما بودن ازدواج‌های ساده‌ای نبود، توأم با اون لذت‌هایی که دنیای امروز عرضه می‌کنه برای ازدواج هم نبود. یعنی رنگ و لعاب هدیه خریدن و چه می‌دونم جذابیت‌های شهوانی و غیره هم نداشت، ولی پایداریش بیشتر بود از پایداری ازدواج‌های نسل امروز. و همطور که گفتم این مسئله مختص کشور ما و جامعه و محیط و جغرافیایی که ما درش زندگی میکنیم هم نیست. پس معلوم میشه قصه خیلی فراگیرتر از این هست. مؤلفه های ازدواج، نوع نگاه به اونها و وفاداری به عنوان یه عاملی که به صورت نسلی داره کم رنگ میشه، تعهد داره کم میشه، مسئولیت پذیری داره کم میشه، جا داره که ما رو به فکر فرو ببره ببینیم چه آیتمایی تو زندگیمون توی تربیت نسل توی حوادث پیرامونی تأثیر گذار بوده که ما داریم نسلی رو عرضه میکنیم که نسبت به تحمل دشواری ها قدری سستن، خیلی زود پا پس میکشن، تکیهشون به جای اینکه تکیه زوجین به جای اینکه توی زندگی بر خودشون باشه بر خانواده هاست. یعنی به جای دلبستگی به خانواده وابستگی به خانواده اومده و مسائلی از این جنس که در جای خودش جا داره بررسی بشه و راجع بهش بیشتر فکر کنیم.
بسیار عالی. خب خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید ما یه بخش خیلی کوتاه رو می‌خوایم ببینیم اتاق فرما، چون این بحث وفاداری در خانواده و این تأثیراتی که فعلا به قول شما به صورت همه‌گیر از دامن خانواده ها هم اتفاقا شاید یه بخشیش محیط بوده، جامعه بوده، شاید تبلیغات بوده، شاید رسانه‌های مختلفی که اومدن امر ازدواج رو کم رنگش کردن در اذهان، ولی خانواده ها هم قبول کنیم بی تقصیر نبودن در این امر. ببینیم نقش خانواده تو این قضیه چی هست. ما به هر حال حداقل اون چیزی که خودمون میتونیم از پسش بر بیاییم اون رو بیاییم اصلاح کنیم که انشالله بتونیم شاهد ازدواج‌های خوب و پایدار باشیم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. شما بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید. ما امشب داریم به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی در مورد بحث وفاداری در خانواده ها صحبت میکنیم، و یه مقدار فراتر از اون این بحثی که در حال خود شما هم شاید دیدید در اطرافیانتون، افرادی که سن ازدواج در اونها بالا رفته در خانوادهشون، یه مقدار شاید وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اظهار عدم تمایل میکنن نسبت به این که حتی بخوان به خواستگاری خانومی برن یا جواب مثبت به خواستگارهایی بدن، که بعضی از اونها واقعا هم موارد خوب و شایسته هستن، دلایل خودشون رو دارن. خیلی دوست داریم که امشب شما هم این دلایل رو برای ما بفرستید. به نظر شما چرا واقعا در بعضی از خانواده ها یه مقدار نگاه قبلی که نسبت به بحث ازدواج بود مقدس‌تر بود، یا به هر حال این تشویقی که افراد داشتن اطرافیانشون رو به اینکه زودتر تشکیل خانواده بدن کمرنگ‌تر شده؟ فکر میکنید سهم خانواده ها واقعا در ایجاد تمایل در فرزندانشون برای تشکیل خانواده چقدر هست؟ سهم محیط و سهم رسانه ها و جوامع رو بذاریم کنار، سهم خود خانواده رو بسنجیم، اون چیزی که از دست ما برمیاد و کاری که میتونن هر کدوم از افراد تو خانواده خودشون انجام بدن. در این مورد پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید به 3012-03 که سامانه پیام کوتاهمون هست. از طریق فضاهای مجازی هم اگر خواستید میتونید به 2098-930-876-8004 پیامتون رو ارسال بکنید که انشالله از نظرات شما هم در برنامه‌مون امشب استفاده کنیم. خانم دکتر فخر روحانی، بحث قبلیمون نهایتا هم رسید به اینجا که به هر حال بعضی از خانواده‌ها امر ازدواج در اونها کمرنگ‌تر شده، یه مقدار سختی پذیریشون پایین اومده، تحملشون در مقابل مشکلات پایین اومده نسبت به نسل‌های قبلی، و این یه پدیده فراگیر شده، یعنی مختص یک فرد خاص یا در یک جامعه خاص یا یک منطقه جغرافیایی خاص الان این نیست. خب سهم خانواده‌ها تو این پدیده چی بوده؟ چیکار باید می‌کردن که کم کاری کردن و چیکار باید انجام بدن؟
همونطور که اشاره کردیم سهم خانواده یکی از عوامل هست. قطعا همه عوامل رو ما نمیتونیم تو این برنامه بررسی کنیم و نه قدرت تغییر اونها رو داریم. مثلا وقتی که فرهنگ غربی حاکم شد به همه دنیا، قصه فراگیر مال کشور ما هم نیست، توی فرهنگ غربی ما میایم میبینیم که به جای اینکه ازدواج رو به عنوان یک پیوند آسمانی معرفی کنه، پیوندی با جاذبه های شهوانی و جنسی معرفی میکنه. خب قطعا واقعیت زندگی این نیست. خیلی زود زوجین زیر یک سقف که قرار میگیرن میبینن از اون به اصطلاح وعده و وعیدها و اون به اصطلاح زندگی رویایی دیگه خبری نیست. این نوع نگاه اساساً آسیبزا هست. اما خانواده ها چه کمکی میتونن بکنن تو این موضوع؟ قرآن اتفاقا به نقش خانواده ها اشاره میکنه و میفرماید این یرید اصلاحاً یوفق الله بینهما. بخش مهمی از آسیب هایی که بچه های ما، جوان های ما ازش رنج میبرن توی به خصوص 2 سال اول زندگی، تاکید میکنم 2 سال اول زندگی، برخلاف اون چیزی که توی زبان مردم رایجه که میگن خیلی ماه عسل و زندگی خیلی شیرینه، اتفاقا اوج تنش‌های خانواده است. یعنی پیرزن و پیرمردی که سالهای سال با هم زندگی کردن، ضمن اینکه از اون لذت‌های شهوانی و اون جاذبه‌های زندگی دنیای امروز تو زندگیشون خبری نیست، اما یه آرامشی به زندگیشون حاکم، دلیلش اینه که همدیگر رو شناختن، مراحل آزمون خطا رو پس دادن. لذا مادر بزرگ وقتی غذا درست میکنه بهش میگه مادر بزرگ چرا مثلا این مادر به غذا اضافه کرد؟ میگه بابا دوست داره. کاملا ذائقه همو میشناسن، چه چیزایی ناراحت میکنه فرد مقابل و احتیاط و رعایت های لازم رو اعمال میکنن. زوجینی که توی سالهای اول زندگیشون هست، مسائل مختلفی میتونه زندگیشون رو دچار تنش بکنه. یک نهال نوپاست. همونطور که میدونید یک نهال نوپا اگه آب بهش زیاد بدی دچار آسیب میشه. هوا خیلی سرد بشه دچار آسیب بشه، با یه ضربه کوچیک از پا در میاد. زندگی خانوادگی هم همین شکل رو داره. در ابتدای ازدواج، سالهای اول به خصوص، خانواده ها دو تا خانواده متفاوت، دو تا روحیه متفاوت، دست کم دو تا روحیه متفاوت، چون گاهی وقتا توی یک خونه هم چند روحیه متفاوت وجود داره. بعد سلیقه های متفاوت، ارزش های حاکم بر اینها کاملا متفاوته. اما همه اینها چیز اصلا شاقی نیست، چون خدا تضمین کرده این رابطه رو. کجا تضمین کرده؟ آیه 29 سوره روم، اونجایی که خداوند یکی از آیات خودش رو به وجود آوردن محبت و مودت در زوجین میدونه. یکی از بزرگان جمله قشنگی داشت، میگفت هر کسی بعد از عقد ازدواج یه هدیه‌ای برای عروس و داماد میاره. خدا به محض خونده شدن خطبه عقد ازدواج هدیه‌اش رو برای عروس و داماد مودت و رحمت قرار داد. جعل بینکم مودت و رحمت. خب خدا با خودش بزرگترین و مهمترین و اساسی ترین هدیه که میتونه زمینه ساز وفاداری و ارتباط متقابل توی خانواده ها باشه رو با خودش میاره. خب حالا استمرار این وفاداری خیلی مهمه. یعنی همه کسانی که خدای نکرده ممکنه به این آیتم آسیب بزنن، گناهکار هستن، چون هدیه خدا رو از اینها گرفتن. و همه کسایی که کمک میکنن به این که آیتم وفاداری پررنگ تر بشه، قرآن اینها رو سهیم کرده در زندگی. کجا؟ اونجایی که می فرماید اگه اختلافی بین زوجین به وجود اومد، یه بزرگتری از خانواده دختر، یه ریش سفید و فهمیده ای از خانواده پسر با هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا دو تا جوان از کوره دهر میرن، صداشون میره بالا، نمیتونن یه بحث منطقی قشنگ بکنن، ولی دو تا ریش سفید، دو تا آدمی که تجربه کردن، سرد و گرم روزگار رو چشیدن، وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن خیلی بهتر میتونن بررسی کنن. همینجوری تو پرانتز بگم، نگاه مشاور به زندگی متفاوته با نگاه کسی که از داخل به زندگی نگاه میکنه. یعنی دقیقاً لازمه، باید باشه. گاهی وقتا میگن که اتفاقا مادر عروس مشاوره، پدر عروس نه، اجازه بدید گاهی وقتها موضوع زندگی یک نفر از بیرون نگاه
اصلا کنه. یک مشاور بی‌طرفی که گاهی اوقات کاملا غریبه است و بی‌طرفانه در جریان اتفاقات دقیقا قرار میگیره و سوگیری نداره نسبت به مسائلی که مطرح میشه.
بسیار عالی، این خیلی مهمه. جالب این هست که خدا وعده داده که کار این مشاور بی‌طرف موفقیت آمیز باشه. گفتیم پیشنهاد قرآن، قبل از اینکه ما به مرکز مشاوره مراجعه کنیم، پیشنهاد قرآن اینه که دو نفر از دو طرف فامیل. چرا؟ چون دو طرف فامیل ارتباط‌های خانوادگی و فرهنگ حاکم بر خانواده رو می‌شناسن و ممکنه مشاور اینو ندونه. اما نکته جالب وعده است که خدا در پایان این قصه به زوجین داده. می‌فرماید ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. اگه اون دو نفری که پادرمیونی میکنن بین زندگی اینا اراده اصلاح کنن، متاسفانه گاهی وقتا اطرافی ها و بزرگترها کمک میکنن به جدا شدن. خیلی عجیبه. همطور که توی قسمت قبل گفتیم، قرآن نگاهش به این موضوع، به موضوع ازدواج، نگاه میثاق غلیظه. لذا در یه جایی میفرماید فإن کرهتموهن، نه. گاهی وقتا ازدواج کردی، وسط راه ازدواج احساس میکنم من اصلا از این همسرم بدم میاد، اکراه دارم ازش. اونجا هم قرآن نگفته جدا شو، گفته فإن کرهتموهن نه فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ببین این با وجودی که مثلا اون چیزی که دلچسبت هست نیست، اما به امید وعده خدا تحمل کن. یعنی باز هم قرآن سری مجوز جدایی نداده، چیزی که امروز تو دنیا امروز خیلی باب شده دادن مجوز جدایی. گاهی وقتا من خیلی برام عجیب هست که میبینم مادری که 40 سال داره، 50 سال داره، با زندگی، با سرد و گرم زندگی، سفرات و نشیب زندگی رو تجربه کرده، سرد و گرم زندگی چشیده، به فرزندش پیشنهاد جدایی میده. این خیلی عجیبه.
واقعا دکتر یه جاهایی میان فقط از زاویه دید خودشون نگاه میکنن. مثلا تو دخترشون به هر حال همه بینندگان خوبم شاید اینها رو شنیده باشن که میگن اگر همسرت فلان حرف رو زدی و قبول نکرد تو کوتاه نیا. مثلا میان مثال میزنن فلان آدمو ببین کوتاه نیامده بعد زندگیش اینطور شده. در حالی که افراد متفاوتن، شرایط حاکم بر زندگی متفاوته و خب واقعا این نیست که هر چیزی ما میگیم طرف مقابل، به قول قدیمی‌ها میگفتن که همیشه نمیشه من بود. باید گاهی نیم من بود. و این این تعامل باشه، یعنی کنار هم یکی بشید، نه همیشه خود بینی بکنید. متاسفانه از این نسخه ها هم میپیچن. خانم دکتر فخر روحانی میانه کلامتون یه اشاره خوبی هم داشته باشیم. ما روزی که این به حال ایام سالروز ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها و مولا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم بوده و چقدر خوبه که ما حداقل این ایام که میخوایم زندگی مشترک رو شروع کنیم، خیلی ها به حال در تک و پوش هستن، یه مقدار برگردن نگاه بکنن به زندگی این دو بزرگوار. حضرت خدیجه سلام الله علیها که یکی از ثروتمندترین زنان عرب با اون شرایط بعد میاد تو زندگی آقا رسول الله که همه طرد میکنن ایشون رو. من فکر نمیکنم هیچ کدوم از ماها تو زندگیمون یک هزارم سختی هایی که ایشون در زندگی مشترک تحمل کردن برای ما پیش بیاد، ولی اون صبوری و وفاداری و اعتقاد راسخ کجا و زود از کوره در رفتن بعضی از ماها کجا. واقعا ما چقدر میتونیم از این زندگی ها درس بگیریم تو زندگی امروزمون پیاده کنیم؟
همینجوره، یعنی از قالب شعار بیاریم بیرون،
عملیش کنیم. واقعا
اگه نگاه کنیم برخلاف امروز اگه من لیسانس داشته باشم حتما دنبال همسری میگم که فوق لیسانس
باشه.
اگه درآمد من ماهی انقدر باشه حتما باید همسرم بیشتر از این باشه. خب این هیچ کدوم از این مؤلفات تو زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مؤلف انتخاب نیست، ولی انتخابش انتخاب برتره. چرا؟ چون حضرت خدیجه دنبال مسئولیت پذیری میگرده، چیزی که ما توی تحقیقای ازدواجمون نیست. یعنی کسی این سوال رو نمیکنه مسئولیت پذیری عروسمون یا دامادمون در قبال اون چیز تعهدی که میده چقدره. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها میفرماد انی قد رغب تو فیک لقرابت کمنی، اولین دلیلم برای این پذیرش خیشاوندیه. بعد میره سراغ مؤلفه های روانی، مؤلفه های شخصیتی که در پیامبر اکرم هست و اصلا مؤلفه مالی مطرح نیست، چون خدا تضمین کرده که بعد از ازدواج نیازهای مالی زوجین رو برآورده کنه. ما تضمین خدا رو دست به کم میگیم. گاهی وقتا اگه شرکتی که توش کار میکنیم، سازمانی که بهش تعلق داریم، به همون قول وام ازدواج بده، بیشتر به قول رئیس شرکت اعتماد داریم تا به قول خدایی که مودت و رحمت رو داده، به لحاظ مالی هم تضمین کرده زندگی رو. و ما فقط متاسفانه نقش تخریبی داریم توی این هدیه زیبایی که خدا به جوانها و زوجین میده.
درسته. خانم دکتر این بحث وفاداری خیلی مهم هستش. ببینید وفاداری اگر تو زندگی یکی از زوجین یه وقت به یه طریق این وفاداری رو تو رفتارش ما نبینیم، معمولا سطح اعتماد طرفین پایین میاد. اگر این دیوار اعتماد، یعنی دیوار بی‌اعتمادی البته فرو بریزه، ایجاد بشه، دیوار بی‌اعتمادی ایجاد بشه و اعتماد از بین بره، واقعا بازسازیش خیلی سخت هستش. واقعا ما چی کار بکنیم؟ هم خود خانواده ها، ما این که الان فرزندی رو داریم تربیت میکنیم، چی کار بکنیم که این بحث وفاداری تقویت بشه، دروغ گفتن بین زوجین از بین بره، که این فضایی که به هر حال دروغه دیگه و دروغ اون چیزیست که به هر حال مشخص میشه و قطعا آسیبش بیشتر از هر اتفاق دیگه ای هستش تو روابط اجتماعیمون. همسری که مقابل ما هر وقت نگاه میکنه میگه این آدمی است که خیلی راحت به من دروغ گفت، شاید الانم داره دروغ میگه. چیکار میتونیم بکنیم که ما به هر حال این مواردی که دست ماست و میتونیم درستش بکنیم؟
از همین مثالی که شما زدید معلوم میشه صداقت اصل اوله توی زندگی. بریم برگردیم آیتمامون رو اصلاح کنیم، برگردیم ببینیم جوانایی که میخوان به استقبال ازدواج برن، خانواده هایی که تعیین میکنن. گاهی وقتا جوان خودش تو این حد نیست و به این شاخص نرسیده که بتونه آیتم هایی به عنوان شرایط ازدواج بگذاره. جا داره که خانواده ها و همطور جوان ها برگردن آیتم هاشون رو دوباره بررسی کنن. قرآن میفرماید که اگر کسی ارتباط از راه مسیر ارتباط خیابانی شروع شد، ولا تو واعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا، وقتی ارتباط با ارتباط خیابانی و دور از حضور خانواده است، نمیشه توش آیتم صداقت رو تضمین کرد. لذا همه زندگی‌هایی که در جای فضایی فارغ از فضای امنیت خانواده تشکیل میشه، جای نگرانی براش هست و متاسفانه بخش مهمی از روابطی که آسیب میبینه متأثر از این فضاست. یعنی جوان با ارتباطهای قبلیش یک ازدواجی رو به گردن خانواده انداخته. پدر خوب میفهمه که این داماد شایسته خانواده ما نیست، مادر خوب میفهمه که این عروس شایسته خانواده ما نیست، ولی این ارتباط به گردن خانواده افتاده، یعنی دیگه ناچارن مفهمی ازشه، بله تحمیل شده. خب این نوع ازدواج ها پایداریشون کمه چون پشتوانه خانواده توش نیست، آیتمایی لازمی که با تجربه پدر و مادر حاصل می شده وجود نداره. قرآن توی فقه ما در خصوص ازدواج دختران مؤلفه اذن پدر رو قرار داده. اذن پدر یک ستون محکم پشت دختره. یه جوان می تونه توی خیابون دختری رو فریب بده با یه شاخ گل، با یه نامه محبت آمیز، با یه جمله و با یه لبخند، اما نمیتونه با یه شاخ گل پدر دختر رو فریب بده. با یه شاخ گل نمیتونه پدر دختر رو فریب بده. لذا قرآن برای ازدواج دختر باکره، جالب اینجاست، فقه ما برای ازدواج دختر باکره اذن پدر رو شرط میدونه. دنیای امروز موضوع رو به تمسخر میگیره و میگه از نظر شما دختران ناقص عقلن، لذا باید حتما پدر باشه. شما ببینید اون جوانی که توی کوچه و خیابان از دختر ناموس دیگران داره کامجویی میکنه، اگر اینجا پدر حضور داشته باشه میتونه این کار رو بکنه.
اصلا جرأت این کار رو نخواهد داشت.
یعنی مؤلفه هایی که جابجا شده متاسفانه، مؤلفه هایی که در نگاه اجتماع مؤلفه های شاخص و سالمی پذیرفته شده توی بسیاری از خانواده ها، نیاز به بازنگری جدی داره تا انشاءالله شاهد روزی باشیم که پایداری خانواده ها بیشتر از اون چیزی هست که الان وجود داره.
بسیار عالی. خب خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید ما یه بخش دیگه ای رو هم میخواییم ببینیم به اتفاق بینندگان خوبمون. من فقط یه اشاره بکنم، دیروز که سالروز آغاز امامت و ولایت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود، ما خود به خود همه اونهایی که منتظر هستن یک عهد و پیمان دوباره ای با مولا بستن. خیلی ها به هر حال دیروز سعی میکردن خودشون رو برسونن به مشاهد مشرفه و اونجا یه زیارتی رو داشته باشن، اونجا دعا بکنن برای ظهور مولاشون، و خیلی ها هم اگر این امکان براشون وجود نداشت، اتفاقا دیروز اگر هر روز هر صبحی فرصت دعای عهد رو نداشتن، دیروز با یه حس و حال دیگه دعای عهدشون رو خوندن، دیروز با یه حس و حال دیگه فرج و ظهور مولاشون رو از خدا خواستند. خدایی که اگر اراده بکنه و اگر ما بخوایم ازش و شرایط مهیا باشه، قطعاً هر چه سریعتر این اتفاق خواهد افتاد. همه اون دلهایی که عاشق هستن و دوستدار این که مولاشون زودتر ظهور بکنه، دیروز حال و هواشون یه جور دیگه ای بود و قطعاً حال و هوای اونهایی که خودشون رو حتی به مسجد مقدس جمعکران رسونده بودن. من باز هم تبریک میگم این ایام رو به همه منتظران، همه اونهایی که لحظات زندگیشون رو با انتظار دارن طی میکنن و هر لحظه دارن عهد و پیمان خودشون رو با مولای موعودشون تجدید بر عهد میکنن و اینکه تلاش میکنن برای بهتر بودن. تجدید عهد و پیمان ما قطعا در بهتر بودن ما میسر میشه. یه بخش کوتاه رو ببینیم و با هم دیگه برگردیم.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق کن چه لب سلام، چه نشسته با چه ملاحتی وسط در رفت کم شده ایم، در نظر تو گم دل ما خیال لب تو خم زده ایم، جام ولایتی بلغ العلا به کمال تو، کشفت دو جا هر دم و ساعتی شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل. نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست، زهد شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو راضیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین و صدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، به درت بیا و ردم نکن، تو که از تواره
کرامتی. خب وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامیمون، ممنون که همراه هستید با برنامه خودتون قرآن و خانواده. یه سری پیام هم به دستمون رسیده خانم دکتر، بعضی هاش تشکر از برنامه است، بعضی ها به هر حال مثل این نمونه پیامی که براتون الان خواهم خوند به هر حال مناسبت ها رو بله. تبریک گفتن و خب یکی دو تا سوال هم هست که من فکر میکنم بعد یه مقدار واضح تر بشه این سوال تا بتونیم انشاءالله پاسخگوی بیننده بزرگوارمون هم باشیم. من یکی از پیام ها رو بخونم به احترام به شما بینندگان خوبمون و بریم بحثمون رو ادامه بدیم. بیننده بزرگواری به شماره 0916 4 شماره آخر 1350 این پیام رو فرستادن و گفتن سلام خدا بر حضرت خدیجه سلام الله علیها باد، هزار بار اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل ولی یک الفرج. خیلی ممنون. من این پیام رو تعمدن انتخاب کردم که فضای استودیوم رو هم معطر بکنیم بر صلوات بر محمد و آل محمد و اینکه به هر حال اشاره هم داشتن به سلام بر حضرت خدیجه سلام الله علیها. خانم دکتر فخر روحانی، اینکه ما در قرآن تاکید داریم بر اینکه یک زندگی خانوادگی شروع بشه، ازدواج صورت بگیره و تلاش بکنیم که به هر حال این زندگی پای و اساسش محکم باشه یه طرف، و اینکه ما ببینیم آیا خداوند در قرآن به ما راهکارهایی رو هم ارائه داده برای استحکام بنیان خانواده یه موضوع مهمتره. چون ما اگر قرار باشه بحثمون رو بتونیم به صورت اصولی در خانواده پیاده کنیم، چه بهتر که از آیات قرآن در این زمینه استفاده کنیم. من از شما میپرسم ما از کدوم یکی از آیات قرآن میتونیم استفاده کنیم که انشالله کمک بکنه به استحکام بنیان خانواده؟
البته تو این حیطه به اصطلاح دیدگاه های قرآن خیلی گسترده و پراکنده است. تو قسمت قبل اشاره کردم آیه 21 سوره روم که هدیه خدا به زوجین رو معرفی میکنه و جعل بینکم مودتا و رحمه، و این رو از شگفتی های خودش قرار میده. مثلا و من آیاتهی، یکی از آیات و نشانه های وجود خدا اینه که به محض اینکه عقد ازدواج خونده میشه، خدا محبت زوجین رو در دل همدیگه قرار میده. و گفتیم هر عامل و راهکار و هر شخصی که بخواد مخل این آرامش باشه، مخل این محبت باشه، به عنوان کسی هست که هدیه خدا رو از زوجین گرفته. و هر کس کمک کنه به این موضوع، یعنی گسترش بده این ارتباط رو، قطعا به همون اندازه ارزشمند هست. خب نکته مهم اینه که از اونجایی که به خصوص تو زندگی عرب اون عصر نزول قرآن مرد خیلی تعیین کننده بود، در حالی که امروز داره یه سمت دیگه میره زندگی ها، قرآن فراوان به مردان توصیه کرده که توی پایداری روابط، توی اصلاح اخلاق، توی احسان کردن، معروف عمل کردن به معروف خیلی جدی باشد. نکته خاصی که توی این عبارت هست اینجاست که قرآن می‌فرماید الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تسریحهم به احسان. اگر کسی خواست حالا به هر دلیلی کار به جایی رسید که متاسفانه با مرحله تلخ جدایی زندگی روبرو شد، میفرماید اگر به جایی رسیدی که میبینی دیگه زندگی فایده نداره، خب میفرماید فامسا کن به معروف او تصریحون به احسان، یا خوب بمان. نگاه کن این خیلی مهمه. گاهی وقتا یه زوجی تا پایان راه زندگی با هم زندگی میکنن، ولی دائما قصه دعوا و جنگ و جدل و اینا نقل محافل و مجالس، همه میدونن که دوباره خانم برگشته خونه باباش، دوباره اینا اختلاف دارن، دوباره رفتن دادگاه. به قرآن میگه
اگه تو خونه هستن هر روز سر و صداشون بلنده و یعنی توی خونه آرامش وجود نداره.
یعنی گاهی وقتها استمرار یک زندگی خودش تلختر از جداییه. وقتی که جدایی هست خب یک اتفاق تلخی، تجربه ناسالمه، ولی به هر حال بچه ها بعد از اون روی آرامش رو میبینن. خب میفرماید اگه قرار زندگی کنید و امساکن به معروف، این خیلی مهمه. ببینید بندی که خدا اینجا قرار داده، میگه اگه قرار همسرت رو نگهداری با معروف نگهدار. معروف یعنی همون چیزی که متداول بین مردم. یکی از اشتباهات دنیای امروز اینه که به خصوص توی خانواده‌ای که قرار خدایی نکرده زمینه‌های تزلزل و جدایی به اونها راه پیدا کنه، شما میبینیم هدیه های نامتعارف داره بین اینها جابجا میشه. لذا مثلا میگم پدر عروس توی مجلس عقد مثلا یه اتومبیل گران قیمت هدیه میده، از اون طرف مادر مثلا داماد میاد یک هدیه. خب وقتی این قرآن اصلا پیشنهادش برای زندگی این نیست. میدونین چرا؟ شما میگه هدیه دادن که بد نیست، خیلی خوبه که اتفاقا. متاسفانه ما وقتی هدیه خیلی نامتعارفی میگیریم دو تا مشکل به وجود میاد. یک، اونی که هدیه داده الان منتظره جوابش هست. یعنی بخوام و نخوام متوقع شدم،
باید جبران بشه.
بله. و دوم اینکه من به جای اینکه خوشحال بشم دلم میلرزه که چیکار کنم
واسه این قضیه.
بله. لذا قرآن توضیحش معروفه. معروف یعنی چی؟ یعنی عبارتمو اینجوری اصلاح کنم بگم که تو مراسم اولیه ازدواج، مخارج اولیه، اون به اصطلاح تشریفات اولیه ازدواج چجوری عمل کنیم؟ سنگ تموم بذاریم؟ کم بذاریم؟ چیکار کنیم؟ قرآن میفرماید به معروف عمل کنید. معروف یعنی چی؟ یعنی اون چه که متداوله، نه بیشتر از اون. اون چیزی که متداول، یعنی عروس خانم حق داره در حق در حد متداول اجتماع انتظار داشته باشه که تشریفات درباره او هم اعمال بشه. اون وقت اگر قرار شد جدا بشن چی؟ اگه خدای نکرده به مرحله جدایی رسید، اون وقت قرآن میفرماید او تصریح به احسان. اینجا خیلی عجیبه نوع نگاه قرآن چقدر لطیفه. میفرماید اگه میخوان جدا بشن از حد معروف بالاتر به احسان عمل کنن. نگاه کنین خود جدایی بار سنگین صدمه و آسیب عاطفی رو به خانواده وارد میکنه، هم به دختر هم به پسر، هیچ فرقی هم نمیکنه، هر دو آسیب میبینن. بعد گاهی وقتها یک چیزهایی تأثیر این زخم رو کاری تر میکنه. چی؟ این بیوفایی های خانواده ها، بی انصافی هاشون در حق هم دیگه. اینجا قرآن سخن از معروف نزده، یه مرحله بالاتر از معروف میگه به احسان عمل کن.
دقیقا یعنی چطور عمل کنه؟
یعنی اگر شما یک فرض کنید مثلا میگم یک مهریه ای رو مشخص کردید، حتی اگه شده بیش از اون رو بده که طرف دیگه از این قسمت زخم دیگری رو نخواد.
یعنی اگر خدای نکرده زندگی رسید به این مرحله، بی انصاف نباشید. اگر طرف قدمی برام تو زندگی برداشته، اون خوبی هاش یادمون نره، همش بشه بدی، 100% تو بد بودی. بله. تو هم بد بودی تو فلان تو فلان موضوع ما با هم دیگه همراهی و همکاری و همفکری نداشتیم. حق و حقوقی هم اگر به گردنمون مونده ادا کنیم، نه اینکه برای اذیت کردن بیایم بگیم دیگه این حقو ادا نمی‌کنیم. بله. اینطور نشه، اونطور نشه که بیشتر اذیتش کنیم.
درسته.
پس توصیه قرآن اینطوریه.
بله. ولا تاخذوا مما آتیتموه شیئا الا ان یخافوا الا یقیم حدود الله. بفرماید اون چیزهایی که بهشون قبلا قولشو دادید یا خودشو در اختیارش گذاشتید، طلا خریدی براش، هدیه گرفتی، حالا دیگه ازش نگیر.
اصلا خودشو در سیره اهل بیت هم هست. آقای امام حسن مصطفی علیه السلام همین مسئله رو می‌بینیم در زندگیشون، زمانی که این اتفاق در زندگیشون میفته، در مرحله‌ای که به هر حال بنا به دلایلی بحث جدا شدن از همسرشون پیش میاد، حق و حقوق کاملا رعایت میشه. اون احسانی که خداوند در قرآن میگه دقیقاً اون داره پیاده میشه. یعنی ما اگر بخوایم تحصیل اهل بیت هم بکنیم، واقعا این مثال ها کاربردی هستن برای ما.
همینجوره. لذا خیلی مهمه که آسیب های حاصل از جدایی به لحاظ عاطفی یک آسیب های عمیقی روی دو طرف میگذاره. اگر خدای نکرده با بی انصافی های مالی هم همراه باشه، با بی انصافی های زبانی، گاهی وقتا من با زبانم با فحاشیم با
خدای نکرده تهمت،
بله خدای نکرده همراه باشه، این زخم رو تأثیرش رو عمیق تر میکنه. اشتیاق این جوان به ازدواج کمتر میشه برای نوبت بعد.
خانم دکتر، چون بحثمون گرم کردن زندگی مشترک هست. بله. و راه هایی که استحکام در اون ایجاد بشه در زندگی مشترکمون. اگه اجازه بفرمایید، من یکی از پیام‌هایی که بیننده بزرگواری برام فرستادن من اینو تکرار کردم، فکر می‌کنم خیلی بله. پاسخ گرفتن از این برنامه براشون مهم بوده. اینو با اجازه شما بپرسم، برادر بزرگوارمون جناب آقای مسعود از اصفهان این پیامو برای ما فرستادن، گفتند که با سلام، خانم من کار میکنه و من مخالفم، احتمالاً کار بیرون از منزل منظورشون هست. با حالی که اوضاع مالی خوبی نداریم و این کار کردن زندگیمون رو سرد کرده، لطفاً راهنمایی کنین. و در ادامه هم این پیام رو برای توضیح برای ما فرستادن، گفتن کلاً زندگیمون به هم ریخته، اذیت میشه، نه غذایی، نه لباس شسته، نه وقت و حتی روابط خصوصی. توضیح خواستن در مورد این قضیه که به هر حال باید چیکار بکنیم.
درسته، به نکته خوبی اشاره کردن. یکی از عوامل مهمی که امروز متاسفانه این سردی رو تو زندگی ها میاره همینه. البته من نمیدونم این برادرمون موقع عقد ازدواج شرط کرده بودن این موضوع رو یا نه، که مثلا دوست ندارن همسرشون کار بیرون از خونه انجام بدن. اما متاسفانه امروز یه به اصطلاح اشتیاق عمومی برای حضور خانم ها در فضای خارج از خانه ایجاد شده که این یه خورده واقعیه، یه خورده غیر واقعی. بخش واقعیش مربوط میشه به اینکه فعالیت‌های خانه‌داری امروز خیلی 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 سبک‌تر از گذشته شده. یعنی خانم لباسو می‌ریزه تو لباسشویی، ظرفو می‌ذاره تو ظرفشویی، لذا مثل قبل نیست که خانم اینقدر مشغله داشته باشه تو خونه، لذا فراغتی که به وجود اومده. یه نکته دوم و مهم‌تر برای خانم‌هایی که اشتیاق به فعالیت خارج از خانه دارن اینه که احساس می‌کنن برای اثبات هویت خودشون باید از خونه برن بیرون. حالا آقایون چه نقشی دارن اینجا؟ اگه مردی زحمات همسرش رو تو خونه ببینه، همه اون شایستگی هایی که میتونه یه خانم تو خونه به عنوان زن بودن اون رو به نمایش بگذاره، بتونه اونها رو خوب ببینه، به شایستگی تقدیر کنه، شاید این احساس دوم که عرض کردم اگر حاصل فشار اجتماعی نباشه بلکه حاصل اثبات هویت شخصی باشه،
بحث ابراز وجود هست،
بله اصلا اون موقع کمتر میشه یا کاملا از بین میره. اما برای خواهرمونم یک پیامی دارم. من خدمت این دوست عزیزمون باید بگم که اگه خانومی از خونه میره بیرون برخلاف مردان، چون مردی که از خونه میره بیرون برای کار کردن یک نفره، وقتی میاد خونه، خونه تمیزه، غذا آماده است و نگهداری بچه همیش نگرانی براش ایجاد نکرده. اما خانومی که از خونه میره بیرون باید دو نفر بشه، در آن واحد باید دو نفر بشه. لذا مردی که میره بیرون دیگه براش مهم نیست که داروی بچه ساعت چند بود، شرایط گوارشی بچه چجوریه، چه میدونم سرماخوردگیش در چه وضعیتی هست، همینطور غذا، همینطور مهمانی، همینطور حرف و حدیثایی که توی زندگی میتونه از طرف دو خانواده دو طرف مطرح بشه. خانومی که از خونه میره بیرون باید خیلی 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 تلاشش رو مضاعف کنه تا صدمه به زندگی شخصیش نزنه. اگر همه ابراز ناراحتی این برادرمون بابت اینه که فضای خونه واقعا نابسامانه، این خانم نمیتونه به دو نفر باشه و میخواد یک نفر باشه و سر کار بره، باید به این خانم بگیم که شما ناچارید متاسفانه بین این دوتا انتخاب کنید. یعنی انتخاب کنی که زندگی خانوادگی داشته باشی یا سر کار بری. و اگر انتخابت انتخاب دوم باشه، انتخاب بسیار نادرستیه، چون ما زمانی میتونیم تو محل کارمون آدم موفقی باشیم که پشتوانه ذهنی آرامش داشته باشیم. من وقتی تو خونه از آرامش برخوردار هستم، تو فضای کاری میتونم خوب بدرخشم و تو مسئولیتم میتونم موفق باشم. لذا قطعا به این دوست عزیزمون میگم انتخابش انتخاب دوم نباشه که محل کار رو هست، چون محل کار هیچ وقت تأمین آرامش برای او نمیکنه. اگر نگرانی مالی داره که همسرش اصلا موظف اسلام اونو مکلف کرده، اما اگر عرصه دیگری مثل مثالهایی هست که گفتم جای نگرانی هست. همینجا بگم این خانم هم قطعا تو فشار هست، برای خانم ها هم سخته. نمیتونه خانم وقتی از خونه میره بیرون نسبت به وظایفی که روی زمین مونده احساس آرامش بکنه. یه بحثی روانشناسا دارن میگن فایل های باز یعنی کارهایی نکرده. چیزی که من ذهنم درگیرشه و براش حلی پیدا نکردم، میگه چیزایی که آدما رو زود به هم میریزه فایل های باز ذهنیه که باید براشون یه فکری بکنه. خب اگر کسی فایل های بازش زیاد باشه، مثل همین خانم، یعنی خونش نامرتبه، غذا آماده نکرده، شوهرش هم ازش ناراضی، از پس وظایفش هم به درستی بر نیامده، این تو فضای کار هم لحظه های قشنگی رو تجربه نمی‌کنه. لذا شایسته است عاقلانه تر به این موضوع فکر کنه و تصمیم بهتری بگیره ان شاء الله.
خانم دکتر، این پیامی که پیش اومد و پاسخی که از دکتر دادید برای من چند تا سوال و نکته رو به وجود آورد. اگه اجازه بدید من یکی یکی بپرسم. ببینید خانم دکتر، یکی ممکنه این بحثی که شما فرمودید کاملا متین و درست باشه که بحث ابراز وجود باشه. معمولا بعضی وقتا خانم‌ها توی محیطی که جمع میشن با هم دیگه از موقعیت کاریشون میگن این خانم هم دوست داره این حرفی برای گفتن داشته باشه. یه وقتایی یه خانم ممکنه که دوست داشته باشه استقلال مالی داشته باشه و این استقلال مالی، حالا این برادر بزرگوارمون هم البته اشاره کردن که یه مقدار هم اوضاع مالی مناسبی ندارن. من نمیخوام یه وقت خدای نکرده ایشون رو محکوم بکنم، اصلا حرفم این نیست. بحث اینه که شاید همسر این برادر بزرگوارمون هم دوست دارن که یه مقدار استقلال مالی داشته باشن، یعنی شاید راهکارش این باشه که همسر بزرگوارشون یه حداقل مبلغی رو تعیین بکنن که خانم اگه خریدی میخواد انجام بده، به هر حال قرار هست به دوستی آشنایی کادویی بده برای خود همسرش کادویی بخره، خیلی نیاز نباشه که مدام رو بزنه. حالا واقعا بعضی خانم‌ها سخته براشون این که مدام بخوان به همسرشون رو بزنن. یه نکته که شما اشاره فرمودید این که اگر که شرط نکرده باشه این برادر بزرگوارمون، قضیه شرط کردن، شرط شروط ضمن عقد و اینها، حتی اگر هم شرط کرده باشن که اجازه میدن که همسرشون در محیط خارج از منزل کار بکنن، این که چیزی از وظایف یک خانم به عنوان همسر در قبال همسر کم نمی‌کنه. درسته؟ به هر حال هم خانم هم آقا وظایف خصوصی نسبت به همدیگه دارن، مسئولیت‌های بر عهده‌شون هست. حالا این مسئولیت‌های خانه‌داری که ما می‌گیم که یک خانم اگر کاری هم انجام میده وظیفه نیست، لطف هست و این اصلا ما عرف شده دیگه بین خودمون انجام می‌دیم و باعث استحکام خانواده است، ولی به هر حال رد کننده وظیفه‌شون نسبت به همسرشون به طور خصوصی که نیست.
درسته، همینطوره. من سمت دیگر آقا رو مد نظر داشتم، خواستم بگم که این نهی الان زمانی خیلی جدی تره که از قبل هم شرط شده باشه. اگر شرط شده باشه علی اصلا بحثی نیست، بگی بحث ابراز وجود و هویت و اینها اصلا نیست. بحث استقلال
یک قول و قرار اولیه در مورد بوده، حرفا قبلا در این مورد زده شده.
همینطوره، درسته. اما نکته بعدی که راجع به استقلال مالی گفتی نکته مهمیه. خانم ها نوعا مثلا فرض کنید گاهی وقتا میخواد چیزی رو بخره و دوست نداره مورد سوال جواب مرتب همسرش قرار بگیره، خیلی عادیه. لذا به زوجهای جوان توصیه میشه انشالله خدا بهشون وسعت مالی که داد، حتما یه مبلغی رو به صورتی که کاملا اختیارش دست همسرش باشه در اختیار او قرار بده، تا این نیاز باعث نشه که تصمیمی بگیره که مخل آرامش خانواده باشه. این کاملا جدی هست این نیاز.
خانم دکتر، فکر میکنم اگر که اون راهکار دومی که شما به این خواهر بزرگوارم گفتید بین این دوتا مسیر مخیل هستن که برای یکیش انتخاب بکنن، یا زندگیشون اگر نمیتونن در قالب دو نفر باشن، یا زندگیشو یا همسر رو انتخاب بکنه، اگر خدایی نکرده این آدم بگه من محیط کار رو فقط انتخاب میکنم و این زندگی رو نمیخوام، قطعا اگر خدایی نکرده خدا نگیره برای هیچ خانواده این روزها رو، اگر قرار به جدایی باشه و قرار باشه فردایی خواهر بزرگوارم یک، یا مثال نوعی هست دیگه، قرار بشه یک خانم تو این شرایط یک ازدواج دوم و مجددی انجام بده با فرد دیگه، قطعا همین مشکل رو داره.
بله.
چون نتونسته زمانش رو تنظیم بکنه که اول اولویتش خانواده و زندگیش باشه، بعد وقت فراغتش رو جوری تنظیم کنه به کار برسه. خانم دکتر، ما فرصتمون خیلی باقی نمونده، کم هست وقتمون. اگر موافق باشید بحث امروز یه جمع‌بندی داشته باشیم و نکاتی که فکر می‌کنید لازم هست امشب حتما یه بار دیگه بهش اشاره بشه.
اشاره کردیم
در حال در حد 2 دقیقه ما
بله فرصت داریم. اشاره کردیم که قرآن تعبیرش از ازدواج برخلاف سایر معاملات و ارتباطات میثاق غلیظ هست. میثاق غلیظ یعنی پیمانی که خیلی خیلی جدی هست. گفتیم که قرآن راهکارهایی برای حفظ خانواده داره و این راهکارها که البته نرسیدیم به طرح اونها و انشالله جلسات متعدد دیگه ای رو میطلبه و جلسات بعد راجبش گفتگو خواهیم کرد، نشان میده که خدا خیلی خیلی زوجین رو توصیه کرده به اینکه نسبت به همدیگه نوع رابطهشون رابطه به معروف باشه. معروف خیلی مهمه، یعنی به لحاظ مالی و به لحاظ حالا تشریفات ازدواج بالاتر از سطح اجتماع تصمیم نگیرن. اگر خدای نکرده زندگی قرار منجر به جدایی بشه، اون موقع توصیه به احسان کرده، یعنی از معروف یه پله بالاتر سنگ تموم بگذارن در دادن حقوق مالی هم دیگه. و گفتیم که اگر کسی پیش قدم بشه برای اصلاح ارتباط ناسالمی که توی یک زندگی اتفاق افتاده، خدای نکرده تنشی، اختلافی، حرفی، حدیثی به وجود اومده، قرآن توصیه کرده که 2 نفر از فامیل زن و مرد پیش قدم بشن و وعده داده خدا که اگر این دو طالب اصلاح باشن، خدا موفقیت رو ضمیمه اندیشه و تلاش اونها خواهد کرد.
خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، مثل همیشه بنده که خیلی استفاده کردم از فرمایشات شما. انشالله بینندگان خوبمون هم برنامه امشب براشون مفید بوده باشه و تلاش کنیم هر کدوم از ماها که انشالله زندگیمون بهتر بشه، گرمتر بشه، دنبال ایراد گرفتن از همدیگه نباشیم و خوبی های همدیگه رو هم بیشتر ببینیم. انشالله که به مبارکی ایام فرخنده‌ای که در این ماه وجود داره و اعیاد خوب و فرخنده‌ای که وجود داره، اتفاقات خوبی که داره میفته، همه زوج‌های جوانمون به خصوص که زندگیشون یه مقدار به قول خودمون تنشش ممکن هست بیشتر باشه، زندگیشون پر از مهر و محبت بشه و پایدارتر بشه و شاهد اتفاقاتی باشیم که اتفاقات خوبی هستن، ازدواج‌های پایدار و کم شدن انشاءالله آمار طلاق انقدری که یه روزی بگیم خدا رو شکر نداریم این پدیده رو، انقدر که صلح و صفا و مهر و محبت بین زوج‌ها وجود داره و دارن با همدلی و عشق با هم زندگی میکنن، نه خدای نکرده صرفاً به اجبار و تحمیل زندگی بر هم دیگه. ممنون از اینکه امشب هم کنارمون بودید و برنامه قرآن و خانواده رو دیدید و همراهی کردید. انشاءالله اگر نظری هم پیرامون این برنامه داشتید از طریق همون راه‌های ارتباطی ارسال بکنید که به دستمون برسه تا برنامه بعد که انشاءالله عمری باقی باشه و باز هم در خدمت شما باشیم. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم: اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.